ساعت 11 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. گروهی از مردم شیراز و کازرون در اعتراض به قطع برق و آب دست به تجمع اعتراضی زدند. وزرای خارجه ایران و تریکای اروپایی امروز گفتگوی تلفنی خواهند داشت. و یارانه 3 میلیون تن از دهک‌های 4 تا 9 حذف شد. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو با گزیده‌ای از اخبار ایران و جهان. بنا به تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم شیراز و کازرون روز پنجشنبه 30 مرداد ماه در اعتراض به قطع پی در پی آب و برق به خیابان آمدند. معترضان با تجمع مقابل استانداری فارس شعار دادند: آب، برق، زندگی، حق مسلم ماست. معترضان در عین حال شعار دادند: بنا به گزارش‌ها این اعتراضات تا تاریک شدن هوا نیز ادامه داشت. در شیراز این اعتراضات در خیابان زند و در کازرون در میدان شهدا برگزار شد. عباس راخچی وزیر خارجه ایران امروز جمعه با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی و نماینده عالی اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی خواهد داشت. به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه طرفین، در این تماس درباره مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها گفتگو می‌کنند. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، همچنین در این گفتگو ایران بر ضرورت پاسخگویی طرف‌های مقابل در ارتباط با حملات صورت گرفته به تأسیسات هسته‌ای صحبت خواهد کرد. در چند روز گذشته عباس راخچی وزیر خارجه ایران در گفتگو با ایرنا از احتمال اعزام هیئت دیپلمات‌های ایرانی برای گفتگو با تریکای اروپا خبر داده بود. این تحرکات دیپلماتیک در آستانه سرآمدن ضرب‌العجله 3 کشور اروپایی برای فعال کردن سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران صورت می‌گیرد. خبرگزاری تسنیم از حذف یارانه 3 میلیون تن از دهک‌های 4 تا 9 درآمدی در مرداد ماه سال 1404 خبر داد. بنا به این گزارش، این افراد سرپرستان خانوار و خانواده‌ای هستند که مشمول یارانه 300 هزار تومانی بودند. در هفته‌های اخیر احمد میدری وزیر رفاه بارها از تصمیم دولت برای حذف یارانه 3 دهک بالای درآمدی خبر داده بود. نخستین بار اردیبهشت ماه سال 1401 دولت 13 پرداخت یارانه‌های جدید را آغاز کرد. 40 مرحله از یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی واریز شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که اسرائیل فوراً مذاکرات برای آزادی همه گروگان‌های اسیر در غزه و پایان دادن به جنگ را از سر خواهد گرفت، اما با شرطی که برای اسرائیل قابل قبول باشد.
במקביל אני הנחיתי להתחיל במסע ומתן מיידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל.
این נخستین פסוק בנימין נתניהו به آتش بس پیشنهادی مصر و قطر است که حماس روز دوشنبه آن را پذیرفته بود. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی روز پنجشنبه خود در جمع سربازان در نزدیکی مرز اسرائیل با غزه گفت: همچنان مصمم به تصویب طرح‌هایی برای شکست گروه افراطی حماس و تصرف شهر غزه است. در همین حال ارتش اسرائیل گام‌های اولیه را برای تصرف شهر غزه برداشته است. ساکنان شهر غزه از بمباران شبانه حومه این شهر خبر دادند. بسیاری از نزدیکترین متحدان اسرائیل از دولت نتانیاهو خواستند که با توقف حملات در مورد عملیات نظامی در غزه تجدید نظر کند. رئیس جمهوری اوکراین روسیه را متهم کرد که اراده‌ای برای پایان جنگ ندارد. ولادیمیر زلنسکی در یک پیام تصویری گفت:
پرزیدنت ترامپ зараз сигнал з Росії просто якщо чесно непристойні, вони намагаються.
باید بگویم سیگنال‌های فعلی از روسیه بی‌شرمانه است. آنها سعی می‌کنند از ضرورت دیدار اجتناب کنند. آنها نمی‌خواهند به این جنگ پایان دهند. در همین حال به گفته 3 منبع آگاه به رویترز، ولادیمیر پوتین خواهان آن است که اوکراین تمام منطقه دونباس شرقی را به روسیه واگذار کند، از جاه طلبی‌های خود برای پیوستن به ناتو دست بردارد، بی‌طرف بماند و نیروهای غربی را از کشور خارج کند. به گزارش رویترز، تنها با پذیرش این شرط‌ها مسکو حاضر به مذاکره درباره صلح است. در غیر این صورت جنگ اوکراین ادامه خواهد یافت. بر اثر تصادف یک خودروی سوخبر و یک خودروی سواری در مسیر گوچین به بندر عباس 9 تن جان خود را از دست دادند. حادثه شامگاه پنجشنبه روی داد. خودروی سوخبر که 2 سرنشین داشت، شرخ برخورد شدید با خودروی سواری حامل 7 تن از اعضای یک خانواده شعله‌ور شد و در آتش سوزی ناشی از این سانحه هر دو خودرو به طور کامل تومه حریق شدند و تمامی سرنشینان جان خود را از دست دادند. به گزارش منابع محلی، جاده‌های استان هرمزگان در سال‌های اخیر بارها شاهد وقوع حوادث مرگبار ناشی از تردد خودروهای سوخبر بوده است. بنابر آماری که از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری داده شد، روزانه بین 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود. اخیراً محمد مهدی سیدی، مشاور مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفت ایران، از هدر رفت سالانه 6 تا 8 میلیارد دلار از منابع کشور به دلیل قاچاق سوخت خبر داده بود. بریتانیا روز چهارشنبه 1 فرد و 4 شرکت ایرانی را تحریم کرد و گفت آنها بخشی از شبکه‌هایی هستند که از فعالیت‌های برون‌مرزی تهران از جمله علیه اوکراین و اسرائیل حمایت می‌کنند. بر اساس بیانیه دولت بریتانیا، این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های حسین شمخانی، فعال نفتی و پسر مشاور رهبری جمهوری اسلامی، و 4 شرکت فعال در بخش‌های کشتیرانی، پتروشیمی و مالی است. به گفته بریتانیا، این شبکه فعالیت‌های خصمانه حکومت ایران از جمله تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن بریتانیا و سایر کشورها را تسهیل کرده است. برخی از این شرکت‌ها به دلیل اقدام از طرف یا به دستور شمخانی که متهم به کمک به عملیات برون‌مرزی ایران است، تحریم شدند. حسین شمخانی ماه گذشته نیز در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفت. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد میگوید شورای امنیت نباید از آنچه که اقدام بی‌ثبات کننده و مداوم اسرائیل در سوریه خواند غفلت کند. امیر سید ایروانی در نشست شورای امنیت درباره وضعیت سوریه با تاکید بر تداوم وضعیت اسفار انسانی در سوریه گفت حملات مکرر اسرائیل موجب تلفات غیر نظامی، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای شده است. اما یک مقام آمریکایی اعلام کرد که عملیات نظامی ایالات متحده در شمال غربی سوریه یکی از اعضای ارشد گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش را هدف قرار داد و کشت. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
این دومین عملیات شناخته شده نیروهای آمریکایی در شمال سوریه از زمان سقوط حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سابق، در آذر ماه سال گذشته است. دولت اسلامگرای سوریه متعهد شده که از ظهور مجدد گروه حکومت اسلامی جلوگیری کند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت که این عملیات منجر به کشته شدن یک عضو ارشد داعش شد که نامزد رهبری این گروه در سوریه بود. این مقام افزود که هیچ سرباز آمریکایی در این حمله کشته یا زخمی نشده است. یک منبع امنیتی سوریه و روزنامه دولتی الخباریه اعلام کردند که فرد مورد نظر هنگام تلاش برای فرار کشته شد. یک منبع دیگر سوری گفت که هدف یک تبعه عراقی بود که با یک تبعه فرانسوی ازدواج کرده بود. هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی برای همسر این فرد افتاده است. پنتاگون واکنش فوری به این خبر نشان نداده است. به گفته منابع امنیتی سوریه و برخی ساکنان در استان ادلب، این عملیات حدود ساعت 2 بامداد آغاز شد. یک منبع امنیتی سوری و ساکنان گفتند که بالگردها و پهپادها پوشش هوایی را فراهم کردند. منبع امنیتی دوم گفت که نیروهای محلی سوریه در اطراف محله حلقه محاصره درست کردند، اما نیروهای آمریکایی عملیات اصلی را انجام دادند. پنتاگون در ماه ژوئیه اعلام کرد که نیروهایش حمله‌ای را در استان حلب انجام دادند که منجر به کشته شدن یک رهبر ارشد داعش و 2 پسر بزرگ او شده است. ادلب سالها محل اختفای چهره‌های ارشد داعش بوده است. نیروهای آمریکایی در سال 2019 ابوبکر البغدادی رهبر داعش را در روستای پاریشا در استان ادلب کشتند.
گزارشی شنیدید از گلناز اسفندیاری. اما در خبر دیگر، وزارت خزانه داری ایالات متحده روز پنجشنبه 13 شرکت کشتیرانی و 8 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد. بنابر این وزارتخانه، بیانیه این وزارتخانه، تحریم‌ها چند نهاد مستقر در هنگ کنگ، چین، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و همچنین 8 کشتی را هدف قرار می‌دهند. سپاسگزارم که شنونده و همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید، در صلح و آرامش شاد باشید. Bueno.